دختر بیشتر داشته باشن اجازه آقای
خانم. به عنوان مثال خانم دکتر، ببین ما الان خیلی داریم تو تجربه های زیست نمو شکایاتی بهمون میرسه که تو شهرستان ها ما حتی روان پزشک خانم نداریم.
دقیقا.
شاید در یک مرکز استانی غلبه با آقایون باشه و اصلا به حد کفایت باشه، ولی با اون نگاه بومیه توی خیلی از شهرستان‌هایی که دورم نیستند از پایتخت، من به کرات می‌بینم بعد جالبه این خانم بلند شه هزینه بکنه 2 ساعت راه بره تا مرکز استانش، بعد با توجه به شرط اقتصادی و به حال همه مسائل دیگه و بحث روان پزشکی که هر هفته باید این خانم مثلا مورد درمان یا حتی روان شناس حتی نداریم،
مشاور خانواده
اینا واقعا ضعفه. میخوام حالا یه ذره روشن فکرتر باشم اینجا، من حرفم اینه حتی اگر خانومی استثناءن در مهندسی معدن در رشته های مردانه خیلی علاقه مند باشه، این در جاهای تعریف بشه که حداقل بتونه نقش های خانوادگیش رو ایفا بکنه. مثلا در منطقه‌ای که واقعا معدن هست، این خانوم توانایی کار رو داره، با اون شرایط فیزیکی مشکلی نداره، به حال استثناء اتفاق میفته در هر دو حوزه مردانه زنانه، ولی که نزدیک هست به کانون خانوادش و میتونه انجام اون نقش ها رو انجام بده. ولی تصور بفرمایید مثلا خانومی از یک شهری برفرض رفته 4 سال معدن درس خونده، بچه به جهت علمی نفر اولی هم هست، نمرات خوب داره، ولی برای شغل باید انتخاب بکنه بره فرسنگ ها اونورتر از محل زندگی و خانوادش. خب اون با بحث الگوی سوم زن که منافات داره خانم دکتر. میدونین شما یه نکته رو فرمودین، من فقط سر نکته با شما محل اختلافم بود، شما فرمودین سلیقه مخاطب.
بعد
ببینید ما سلیقه مخاطب رو با توجه به جامعه اسلامی باید معنی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی آیا شما با این حرف من موافق هستید که ما هم به جهت قانون و هم به جهت فرهنگ سازی انقدر باید کار کرده باشیم که یک خانم مخاطب اگر نیازی داره به یک متخصص، سلیقش این نباشه که بره سراغ مثلا متخصص زایمانی که یک مرد هست یا متخصص بیهوشی که مرد هست؟ یعنی ما انقدر به جهت علمی، فرهنگی، قانونی شرایط رو براش عالی فراهم کردیم که ناخودآگاه این در همین فضا تأمین بشه و سلیقش فراتر از این نره؟ یا اینکه نه شما معتقد هستید که خیر، ما این چارچوب ها رو اصلا وظیفه سیاستگزار نیست تعیین بکنه و هم در بحث ورود باید این تساویه باشه و خود خانوم ها مختار هستن در انتخاب، خود دختران عزیزمون هم در بحث رفع نیازهاشون هم اونها باید مختار باشن و ما نباید براشون چارچوب معین بکنیم.
یه خط قرمز های شریعت برای ما تعریف کرده.
بله.
سلایق تا اونجا که خط قرمز های شرع رد نکنه.
درست.
اما باید احترام گذاشته بشه به سلایق مردم. تا جایی که خدمت شما گفتم بحث حیا و عفت افراد جامعه رو زیر سوال نره.
درست.
و احکام اصلی دین از خط قرمز های احکام دین عبور نکنن افراد.
درست.
اما در مورد همون مشاوره‌ای که شما فرمودید، بعضی ها واقعا مشاوره آقا رو اصلا نوع و جنس اون مشاوره‌ای که میخواد مطالبه کنه، جنسش طوری هستش که اتفاقا مثلا خانمی مشکل داره با همسرش و مشکل جنسش یک اختلال رفتاری یا یک نوع حالا سبک زندگی اشتباه همسرش هست، که اتفاقا اگر یک مشاور آقا کنار این خانم قرار بگیره و بره با این همسر صحبت کنه، مشکل خیلی راحت تر رفع میشه تا یه مشاور خانم. میخوام بگم نیاز مخاطب و سلیقه مخاطب از این جهت باید لحاظ بشه، که من وقتی میگم که مشاور خانواده پس هم خانم برای خانم و آقایون برای آقایون نیست، این نتیجه گیری غلطه. بستگی به اون نیاز اون فرد باید این سیاست گذاری اعمال بشه و متخصص پروری بشه. من باید به اندازه کافی مشاور خانواده مرد داشته باشم، مشاور خانواده زن هم داشته باشم. در همه حوزه به نظر این شکلی هست، اما
هممون میتونیم که چقدر عواقب داره.
خب رجوع به اگه تو اختصاصا این رشته مد نظرتون هست، ما رجوع به مشاوره خانم هم کم نداریم عواقب داشته باشه. من بیش از 20 سال سابقه حداقل مشاور عمومی تو این حوزه ها رو دارم. کم نداریم ما مشاوره های خانم که آتش به زندگی بعضی از مراجعه کنندگانش میزنه به خاطر تعصبات خاصی که دارن. حالا از ابعاد مختلف میشه این تعصبات رو تعریف کرد و مورد بررسی قرار گرفت. اینکه باز به قول شما این خودش بحث مستقل و مجزا است که ما تو حوزه مشاوره مددکاری به شدت جامعهمون دچار مشکل هستش تو اون حوزه. تا واقعا باید متخصصان ما، سیاستگزاران ما یه مقدار بیشتر تعامل کنن، یه مقدار که ترس کنن. وضعیت به نظر من بحرانی هست، بیشتر باید تعامل بشه تو این حوزه. اما حرفم سر این هستش که باید نگاه بکنم سلایق جامعه رو. بده من بینه چه یک استادی بیام که متخصص حوزه خانواده هست و مردی هستش که اتفاقا همسر من حرف این مرد رو بهتر میپذیره به خاطر تصاوت قومیتش، به خاطر باورهای فکریش، این کار من رو بهتر رو میندازه تا بیام سراغ یک مشاور خانم، تا واقعا دغدغه داشته باشم. حالا چون این خانم مشاور نشسته داره با همسر من صحبت میکنه، حالا
این نسخه ثابت نیست،
تیپ بله. ظاهری این خانم و اون لطافت های کلامیش اونجا یه جور دیگه، یه مشکلات دیگه برای خانواده من ایجاد کنه.
ولی خانم دکتر، من اینقدر در مورد نیازهای خانوم ها حرف دارم. ببینید، نیازهای خانوم ها به نظرم بیشتر توسط خود خانوم ها درک میشه. نظر بنده هست. حتی بنده به عنوان یک وکیل گاهی اوقات یعنی یک طرحی تو ذهنم میاد، چون میدونید تو بعضی از کشورهای دنیا مثلا وکیل خانواده، پرونده خانواده کاملا مجزاست از موضوعات دیگه. اگر من سیاستگزار بودم، حتی اینجا درصد خانوم ها رو بیشتر از آقایون پذیرش میکردم. نه اینکه لزوما آقایون نباشن ها، شاید بعضی از آقایون بسیار از ما دلسوزتر، عمیق‌تر و درست‌تر وارد به بحث ورود پیدا کنن و مانع اون به هر حال از بین رفتن خانواده بشن. ولی میخوام بگم که نیازهای جامعه زنان با توجه به زن تراز انقلاب اسلامی، با توجه به الگوی سوم زن، با توجه به اینکه جامعه ما به هر حال تعریف اسلامی ان شاء الله باید برای صدق پیدا کنه، باید توسط خود زنان تامین شه. و البته اون که شما فرمودید مخالف هم نیستم، یعنی گاهن آقایون پیش میاد در نسخه های به هر حال موفق تر عمل میکنن. خانم جعفری رو هم بشنویم در این مورد.
ببینید، یه بحث اینجا باید بهش توجه کنیم. ما یه نیاز واقعی داریم، یه نیاز کازه. خیلی وقتها جو رسانه‌ای یا حالا جوی که الان مخصوصا توش قرار داریم، جو جنگ شناختی، خیلی از انسان‌ها رو توی یافته‌هاشون دچار تردید می‌کنه. من وقتی که توی هویتم دچار مشکل هستم، توی انتخاب‌هام هم دچار مشکل میشم. انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب رشته. پس این رو به خصوص می‌خوام روش تأکید کنم. هویت و انتخاب.
میشه برامون ملموس‌تر بگید؟
بله. ببینید، یه نکته‌ای که خانم شکرالله گفتن و میخوام بیشتر روش باز کنیم، گفتن که مثلا متناسب با عفت زنانه باشه. من میگم هنوز باید بیشتر از این حد بریم، متناسب با ویژگی‌های زنانه، متناسب با نیاز جامعه باشه. ببینید، من شاید در یک دوره‌ای اگر من رو آزاد بذارن به عنوان یه دختر، دوست داشته باشم خیلی از رشته‌های رو امتحان کنم، ببینم چطوریه، یا حتی تحت تاثیر رسانه بگم اینها الان نیاز من هست و من خوبه اینها رو بخونم. من اگر به عنوان یک مثلا میگم تکنسین یک رشته خاصی که فقط توی خارج هست و اینجا وجود نداره، اگر به این عنوان شناخته بشم خیلی بهتره برام، از لحاظ جایگاه، از لحاظ دیده شدن. آیا این نیاز واقعی من هم هست؟ نیاز واقعی جامعه من هم هست؟ یا نه، من فقط دوست دارم توی این رشته درس بخونم، دیده بشم. مثلا میگم یک زنی که حالا ما میایم به عنوان قهرمان معرفیش میکنیم، زنی که راننده تریلیه. خب این شاید خیلی از دختران ما تشویق بشن که ما هم میخوایم راننده تریلی بشیم. اما آیا وقتی که راننده شد ما این شوق رو ایجاد کردیم؟ من بیشتر حرفم اینجا رو برنامه ریزیه. من برنامه ریزی ایجاد کردم که همه آزاد باشن توی انتخاب و حتی تشویقم کردم مشوقهای متنوعی رو گذاشتم، آیا من باعث نمیشم جامعه من دچار یه دگرگونی بشه به لحاظ هویتی؟ یعنی ما یه سری از خانوم‌هایی داشته باشیم که توی تخصص‌های مردانه چون علاقه دارن فقط رفتن و حالا این علاقه شون در دراز مدت چه تبعاتی رو داشته؟ در دراز مدت این زنی تربیت کردم، زن مردانه، که از آقا می‌فرمایه ما از مردواره کردن زن بپرهیزیم، ما داریم زن رو تربیت می‌کنیم که مرد بشه. من حس می‌کنم با توجه به حال دادایی که داریم و استاد دانشگاه هستیم توی بس می‌بینیم، خیلی دختران ما دارن به این سمت گرایش پیدا می‌کنن که چیزی غیر از خود واقعیشون باشن، در یک نقشی که خیلی نقش کمیابه و مردان از ایفا بکنن تا بتونن خود واقعیشون رو، حالا نبیگیم خود واقعی، یه خود جدیدی از خودشون ارائه بدن. بعد از یک مدت بله شاید همانند فمینیستا خیلی هم موفق باشن در ابتدا، خیلی هم احساس رضایت بکنن، احساس آزادی بکنن، این بحثی که خیلی میگن به خانوم ها آزادی بدیم شاید اینجا مطرح بشه، اما بعد از یک مدت آیا واقعا به اون رضایت درونی و قلبی میرسه؟ این که تماما شبیه مرد بشه و بخواد یه الگوی مردانه رو در زندگیش ایفا بکنه، بعد از یه مدتی خسته میشه. ببینید ما زنان سیاستمداری، مثال عینی بزنم دیگه، زنان سیاستمدار خیلی تشویق کردن که تو حوزه سیاست، حالا ایران ما را هم حتی محکوم میکنن که زنها نمیتونن وارد حوزه های سیاسی بشن، منظور رئیس جمهور و اینها. خب حالا ما اگر دقت بکنیم تعداد زن سیاستمدار جهان چقدر هست، با اینکه در کشورهای دیگه این آزادی وجود داره و این ممنوعیتی نیست، آیا واقعا زنهایی که رسیدن به اون پایگاه‌های بالا و جایگاه‌های بالای سیاسی عموما رضایت هم داشتن؟ رضایت درونی منظورم است که ما تو مورد خانم آنجلا مرکل رو دیدیم که بعد از 16 سال کار سیاسی خودشون گفتن که من برای این جایگاه آمده نشده بودم، و این برام جالبه. خیلی ایشون وقتا
بیشتر توضیح میدین برای مخاطبینی که
رئیس جمهور آلمان بود، بیشتر نخست وزیر و رئیس جمهور آلمان بودن، که اگر یک برنامه ریز دقیق باشه، اون نیاز سنجی رو قبل از برنامه ریزی انجام بده، مخاطب رو بشناسه و نیاز زنانه و مردانه رو تشخیص بده، باید برنامه ریزی کنه که اون هم از هویت خودش احساس رضایت بکنه و هم تأثیر پذیری و تأثیرگذاری که بعداً در آینده میخواد داشته باشه به حد اکثر برسه. من شاید چندین سال موفق باشم، اما خیلی از ویژگی های عاطفی خودم باید نادیده بگیرم که مثلا یک شغل خاص مردانه داشته باشم. حالا
بحث هویت رو اسخای میکنم، بحث هویت رو خیلی خوب بهش پرداختید. اتفاقا من فکر میکنم که هر چند باید به سلیقه دختران امروزمون احترام گذاشت، ولی حواسمون باشه گاهی اوقات این سلیقه یک ناشی از یک کلاس کاذبی هست که به فرموده شما حتی شاید در طولانی مدت پایدار نباشه به جهت اون روحیات زنانش و به جهت نقش‌های خانوادگیش. اون که سیاستگزار نیست، اون که رشته جنسیت نخونده، رشته مطالعات زنان و خانواده نخونده، اون که عواقب رو نمیدونه، اون با توجه به یک هیجانات و با توجه به اون احساسی که دلش میخواد برابر با آقایون تعریف شه و اصلا نمیتونیم نادیده بگیریم و باید برای اون فضایی رو در نظر بگیریم، میخواد یه انتخابی دست بزنه. خب من سیاستگزار باید حواسم باشه که آینده این زن، آینده حال خوب، اصلا صرف نظر از خانواده، صرف نظر از مردان و عواقبی که احتمال داره برای آقایون این اتفاق بیفته، برای خود این خانوم آیا حواسم هست که این خانوم در طولانی مدت به جهت انتخاب این رشته حال خوبی داره یا نه؟ درسته. یکی هم بحث نقش خانوادگی، اگر در رشته های مردانه خانوم ها ورود بسیار داشته باشند. خانم دکتر، این به هر حال ما درسته که همه زن بودن رو معنا در مادری و همسری نمیتونیم بکنیم، حتی ما در بحث الگوی سوم زن توضیح دادیم مفصل خانم دکتر که یک خانومی میتواند به شرایطی پیش آمده مجرد باشد و اتفاقا نسخه موفقی از الگوی سوم زن باشه، ولی بالاخره در دین مبین ما و در فرهنگ بومی ما نقش اول و نقش ترجیح دار برای خانوم این تعریف میشه که همزمان باید باهاش فعالیت های اجتماعی رو مد نظر و یک در حالت تعادلی بین این دو نقش قرار بگیره. اونجا چجور نظرتون هست؟ فکر میکنید اگر اون خانومی که شما میفرمایید اون جنسیت معناش متفاوت شده، اون نگاه های سنتی باید اصلاح بشه، واقعیت خانوم هایی که ورود پیدا میکنن به رشته هایی که حالا از قبل برای ما مردانه تعریف شده، میتونن به نحو احسن نقش های خانوادگی خودشون رو هم تعریف کنن؟
یک نکته ای که خدمتون بگم شاید بعد مقدمه اینم باشه، ما تصویر شفاف و واضحی از رشته های دانشگاهیمون و عواقبی که تحصیل تو اون رشته خواهد داشت و حتی شغلی که قرار هست در ادامه این فرد با تحصیل تو این رشته به دستش بیاره و کسب درآمد داشته باشه از اون جهت، ما این تصویر سازی رو برای جامعه نداشتیم. من به کرار با دانشجوهای روبرو بودم، بیش از 20 سال من تو حوزه مشاور عمومی حداقل با دانشجوهای متعددی ارتباط داشتم، بارها و بارها، به جرأت میگم شاید بالغ بر 1000 نفر. تجربه زیست و تجربه شخصی خود من هست، افرادی که از دانشجوهایی که به مراجعه کردن تو رشته‌های مختلف، وقتی اومدن گفتن که ما تصویر درستی از این رشته تو ذهنمون نداشت، بعضیا میگفتن اسمش خیلی خوشگل بود، بعضیا میگن درگیر یه جو اجتماعی شدن، مثلا یه فلانی رفته بود دیدیم این خیلی مثلا تو فامیل یا خیلی بین دوستان این اسم، این رسم، این تیپ که به خودش گرفته، این خیلی جاذبه داره، ما وارد به این رشته شدیم. اگر میدونستیم اینه، اگر میدونستیم مضامین و محتوایی که تو این رشته قرار به ما تعلیم داده بشه، اگر میدونستیم بازاری که قرار هستش واردش بشیم به عنوان کسب درآمد و اشتغال، ایناست نمیمدیم. این مشکلی هستش که ریشه‌ایه و باید روش بیشتر منوف داده بشه و دقت عملی بیشتری بشه، که وقتی من توی دفترچه‌ای رو میدم به اون فردی که میخواد وارد فضای دانشگاهی بشه و بگم بیا انتخاب رشته کن و وقت میخواد انتخاب بکنه، این تصویر رو هم از یک طریق تعریفش بکنم، حداقل تو اون رشته که میخواد بیاد یه ظرفیتی ایجاد کنم با افرادی که توی رشته رفتم، اتمام رشته رسوندم، وارد بازار کار شدن. حرفم سرینه، نکته اول تصویر سازی درست شفاف بر اثر واقعیتی که اون رشته قرار تو زندگی ایجاد بکنه، نه تصویرها و خیال پردازی هایی که متاسفانه ما خیلی از دانشجوهامون درگیر خیال پردازی های خاصی هستن که وارد بعضی از رشته های دانشگاهی میشه. این نکته خیلی مهمیه. نکته دیگه این هستش که پذیرش اون جامعه نسبت به این که این دختر من وقتی داره میره، این خانم که همسر هستش، دختر اون خانواده هست یا مادر، داره وارد این فضای این رشته خاص داره میشه، آیا مورد پذیرش جامعه، مورد پذیرش خانواده هست یا نیست؟
بله.
بعضی موقع ها این خانم وقتی میره خودش اشتیاقی داره، وقتی وارد میشه بعد میره، نه اصلا خانواده کششش رو نداره.
دوست.
که این خانم مثلا دائما بعد این ساعت طولانی رو از خانواده دور باشه یا شغلی که متأثر از این تخصصی دوست. که پیدا کسب کرده اون رو داره جدا میکنه و خانواده داره واکنش نشون میده و جامعه و اون بومی که توش زندگی کرده داره پس میزنتش، که اصلا ما یکی از مشکلات اینو البته بعد خدمت شما بگم تو حوزه مهاجرت ها باید بیشتر تدوین و تبیین بشه، بحث مهاجرت شغلی، مهاجرت تحصیلی و البته پدیده مهاجرت برای ازدواج هم باهاش مواجه هستیم.
بسه.
یعنی خیلی از افراد و دختر خانم هایی که دارن میان وارد شهرهای بزرگی مثل تهران میشن و مهاجرت میکنن، با این مزلات متعددی متأثر از این مهاجرت دوست. مواجه هستن دوست. که مهاجرت تحصیلی خودش عواقبی داره که باید در کنار این هم بررسی بشه.
درسته. خیلی تشکر میکنم، خیلی بحث خوبی بود، چون کمی اختلاف نظر هم داشتیم با وجود اینکه چارچوب های اصلیمون یکی بود. به هر حال الحمدلله به نظر من بحث بسیار خوبی بود. من فکر میکنم به این رسیدیم اساتید عزیزم که در این حوزه با وجود اینکه باید سلیقه مخاطب که دختر امروزی هست رو در نظر بگیریم و با توجه به اینکه به هر حال کمی از فضای سنتی دور شدیم و یا حداقل قابل اصلاح هست، ولی باز هم با توجه به بحث امنیت خانوم ها در اون رشته و شرایط شغلی آینده اونها، با توجه به روحیاتشون و با توجه به نگاه جامعه خانواده و با توجه به نقش های خانوادگی اونها، باید یک بازنگری مجددی نسبت به رشته ها بشه که یک تناسبی نسبت به ورود خانوم ها و آقایون اعمال بشه. بله، بسیار سپاسگزارم. زنده باشین. مخاطبین عزیز برنامه مشکات، شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان خواهد بود. من و مهمانان عزیزم بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما رو در این موضوع بشنویم. شما چه تجربیاتی در این موضوع داشتید و چه احساسی به شما منتقل شد، و اگر شما سیاستگزار جامعه زنان در این بحث بودید، شما برای این تناسب چه میکردید؟ شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگارتون خوش.
شنوندگان عزیز، مطلع باشید که مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه امروز جمعه 19 مرداد ماه از ساعت 19 در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در تهران برگزار می شود. خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. حدود 51 دقیقه از ساعت 9 صبح رو سپری کردیم. انشالله که برنامه مشکات که دقایقی پیش به پایان رسید مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
تشنه نام حسین،
تشنه راه حسین،
تشنه زیارت حسین،
تشنه زیارت حسین،
تشنه کربلا،
تشنه کربلا حسین.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
التماسم حرم با عنایت حسین، حسین آرزوم شده حرم تحت رایت حسین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برا شهید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا. رادیو اربعین،
رادیو اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الکلام، صدق الصادق.
ایران
نام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشسته من است، ندامی که ایران نشسته من است. منم سر بزن بین به دست منم
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان خانمت به هر کران ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران تهران وعدگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز 5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم دعوتتون میکنم در این ساعت یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان عمود آخر
اسارت شروع شد هر لحظه منتظر بودن تشنگی ادامه داشت راهی اربعین شدن هر لحظه منتظر بودن منتظر منتقم عمو عباس عبا صالح عمود آخر
ای وارس پیمبر و قرآن دین
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد
تنها توی امید همه ناامیدها ای در احمد همه تنها ترین بیا
عمود آخر آخرین تیر دعای منتظران است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند
اجل علا ظهور که یا صاحب
عمود آخر
سلام ما بکر
جزء اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته هم گریه بر سید الشهدا هم زیارت بر سید الشهدا
خداوند ثواب 90 حج در نامه عملش می نویسه
یکی دیگه از برکات این حادثه زیارت سیدالشهدا بوده که شما ببینید جزء اعظم عبادات و افضل عبادات و افضل قرباته هم گریه بر سیدالشهدا هم زیارت بر سیدالشهدا ببینید زیارت سیدالشهدا وقتی با حج مقایسه میشه گاهی گفته میشه ثواب 1000 تا حج داره و یا بیشتر
اینجا منا و مشعر و بیت الحرام ماست اینجا حریم قرب شهیدان داورند
میگوید که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اتاق من بود که آقا امام حسین سلام الله علیه آمد خودشو انداخت تو دامن رسول الله حضرت هم لبشو میبوسید و صورتشو میبوسید و عایشه روی اون حسادت و بخل و که داشت که یا رسول الله چقدر با این بچه شوخی میکنی میخندی حضرت تون بهش نگاه کردن فرمودن که این حسین منو امت شقی که از دین خارج شدن اینو در سرزمین کربلا با لب تشنه شهیدش میکنن و هر کس بعد از شهادت او رو در کربلا زیارت کنه خداوند ثواب یک حج از حجای من به او میده عایشه با تعجب به اون کرد یا رسول الله بر حج شما حضرت فرمود نه یک حج بلکه دو حج من عایشه بیشتر تعجب کرد یا رسول الله دو حج شما؟ حضرت فرمود نه دو حج بلکه سه حج من. یا رسول الله مگه میشه سه حج شما؟ این روایت اینه که عایشه هی تعجب کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هی بر تعداد حجا افسود تا رسید به 90 حج. آخر سر فرمود دید دیگه مثل این که